رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.
امروز می‌خوایم کتابی رو معرفی بکنیم، کتاب گلزار شقایق‌ها، ناگفته‌های زنان مبارز کردستان ایران که خانم بلوخ آبادی جمع‌آوری کردن. درباره این کتاب باقر مومنی نوشته که پشت جلد کتاب هست که این کتاب بی‌تردید در دایره المعارف جنایات نظام و فرمانروایان جمهوری اسلامی مقام برجسته‌ای خواهد یافت. اسمت صوفیه نویسنده و استاد دانشگاه هم نوشته است که گلزار شقایق‌ها روایتی است تاریخی که نه تنها از دریچه زندگی شخصی زن کرد، بلکه از دریچه اجتماعی و سیاسی به بازخوانی رنج و چالش روزانه آنان می‌پردازد و عملیات مقاومت رادیکال و تأثیرگذاری آنها در برهه‌ای از تاریخ سرنوشت ساز کردستان و ایران می‌نمایاند. زنانی که با کنشگری خود نه تنها در مقابل ستم ملی ایستادند، بلکه ساختارهای جنسیت زده خانوادگی، اجتماعی و سیاسی رو به چالش کشیدند و در صدد بودند تا هویت ملی و جنسیتی خود را از نو تعریف کنند. کتاب گلزار شقایق‌ها شرح مبارزات زنان کرد هست از زبان شماری از تلاشگران و مبارزان زن کردستان ایران و این دومین کتاب گروه آبادی است. کتاب اولشون شقایق‌ها بر سنگلاخ بوده و که این کتاب گلزار شقایق‌ها. خانم گروه آبادی خودشون از نخستین زنان پیشمرگه کرد در کردستان ایران بودن. درود بر شما خانم آبادی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه.
خانم آبادی، هر دو کتاب شما نام شقایق‌ها رو بر خودش داره. چرا هم گلزار شقایق‌ها و هم شقایق‌ها بر سنگلاخ؟
گل شقایق در کردستان بسیار زیاده و یکی از خصوصیتش به جز قرمزی خیلی زیبایی که داره، یکی از خصوصیتش اینه که در هر جا این گل، چه در سنگلاخ حتی بین اسفالت ها و چه در جاهای نرم و سرسبز و دشت و همه جا سر از خاک برمیاره. این خصوصیت رو من به زنان کردستان تشبیه کردم، زنان کردستان و به کسانی که در این راه جان باختن. به چه دلیل؟ به این دلیل که در جامعه سخت و سنگلاخی کردستان با فرهنگ پدر سالارانه، از جمله حکومت دیکتاتوری که در ایران وجود داره و همیشه یک سایه سختی بر کردستان داشته، در میان این همه سختی و این فرهنگ عقب افتاده، زنان کردستان مثل این شقایق‌ها که در میان هر نوع سنگلاخ و سختی سر بیرون میارن، اونام سر برآوردن و مبارزه سختی رو بر علیه تمام اینها از حکومت تا فرهنگ شروع کردن.
اسم بسیار با مسمایی است، در قصه ها و افسانه ها هم اومده که خون عاشقان در گل شقایق وجود داره. خانم آبادی، چرا اساسا نوشتید؟ چه چیز باعث شد که بخواید شرح روایت زنان کرد رو بنویسید؟
ببینید، زنان کرد در طول تاریخ مبارزات کردستان که تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی داره، همیشه شرکت داشتن به انواع و به شیوه های مختلف. منتها متاسفانه این تاریخ، اگه به جرات نگم هیچ وقت، ولی لااقل خیلی کم نوشته شده، و یا اگر نوشته شده، این نوشتارها از زبان مردان نوشته شده و اونها فقط اشاراتی به نام زنان کردن در جاهایی و گفتن که خب در این مبارزه زنان هم شرکت داشتن، ولی چگونگی این شرکت و نقش اونها در تقریبا با جرات میتونم بگم در هیچ جا گفته نشده. این هم میتونه دلایل گوناگونی داشته باشه. از یک طرف رژیم های دیکتاتوری که ما داشتیم و اجازه ندادن هیچ وقت این تاریخ به واقعیت و به صورت نوشته و به درستی منعکس بشه. دلیل دیگه بی اهمیت بودن به این مسئله و روشنفکران ما و نویسندگان ما، پیشروان ما کلن به مسئله زن زیاد اهمیت ندادن. مسئله سوم اینه که مردان در مبارزات زنانه شرکت نداشتن تا ببینن چه بر سر اینا اومده و چه از اینا گذشته. اونا مبارزه رو دیدن و شرکت کردن خیلی فعالانه و اینو شهرها رو مثلا خانواده رو به جا گذاشتن و رفتن دنبال این موارده و نمیدونن بر سر زنان چه آمده و چه گذشته و اینه که خود زنانن باید این مبارزات رو شرط بدن و بگن بر ما چه گذشت. من فکر کردم که اگه خودمون این کار رو نکنیم کسی نمیتونه از زبان ما اینو به درستی منعکس کنه.
کتاب اول شما از زبان خود شما بوده، یعنی در واقع شرح زندگی و تجربه شما بوده و این کتاب ناگفته های زنان مبارز کردستان، یعنی بیشتر زنان مبارز هستن. زنانی که انتخاب کردید و روایتشون در این کتاب هست بیشتر از گروه ها و جریان ها و نیروهای چپ هستن. معیار شما برای انتخاب این زنان در این کتاب چه بوده؟ آیا به نوعی نمایندگی میکنن همه زنان یا بیشترینه زنان کردستان رو؟
من فکر میکنم بله، چون که در کردستان کلن در لااقل دورهی که ما مبارزه کردیم مذهب ضعیف بود و زنانی که در تشکلهای مذهبی شرکت میکردن تعدادشون خیلی کم بود، شرکت اونا هم برجسته نبود حتی برای ایدئولوژی خودشون. اینه که ما بودیم، یعنی زنای چپ بود و زنای سکولار بود که نقش بسیار مهمی تو این مبارزه داشتن. اینها به انواع و به شکلهای مختلف در سنین مختلف تو این مبارزه شرکت کردن و به همین دلیل من ترجیح دادم که از تمام طیف چپی که تو این و طیف سکولار هم، البته تنها چپ نه و کلن طیف سکولار و غیر مذهبی تا جایی که برام امکان داشت.
و بیشتر زنان پیشمرگه بودن؟
نه الزامن، چون که در کتاب گلزار شقایق ها از مادرانی گفته شده که در شهرها بودن یا در روستا بودن و اومدن به بهانه بچه هاشون اومدن به ما سر بزنن و کمک های شایان توجهی به ما از هر لحاظ کردن.
روایت هایی که در این کتاب هست، این روایت ها شامل زندان و شکنجه و جنایتی که تو زندان صورت گرفته از زبان راویان هست. مثلا روایت طلعت خالدی هست که گفتگوی داشته با ایران خاکسار. همه این گفتگوها رو شما خودتون انجام ندادید، کسای دیگه هم بودن که گفتگو کردن و شما برای اینکه نمای وسیع‌تری رو نشون بدین از زنان کردستان خواستین که اون گفتگوها رو هم چاپ بکنید.
بله درسته، چون که خانمی مثل خانم خاکسار که با اون سابقه سیاسی که داشتن متاسفانه خودشون در حال حیات نبودن که من با ایشون صحبت کنم یا ایشون خودشون سرگذشت خودشون رو بنویسن و من بالاجبار از هم بندی ایشون این کمک رو خواستم و از کسانی که ایشون رو میشناختن. من اینجا یه چیزی رو بگم، اینم اینه که یک مسئله بسیار مهم که جمله از خانم خاکسار که منو واداشت که این سرگذشت رو بنویسم این بود که خانم خاکسار به طلعت میگه، من قبل از مصاحبه اینو شنیده بودم، به طلعت دوستش میگه طلعت جان رفتی بیرون یادت نره بگی بر ما چه گذشت، بگی چی به سر ما آوردن و بگی که این جمهوری اسلامی چقدر دیکتاتوره، چقدر ظالمه و ما در زندان چه وضعی داشتیم. و میگه که زندان جمهوری اسلامی خیلی فرق میکنه با دوران پهلوی، هر دو تا زندونه و طبعا هیچ کدوم قابل تایید نیست، ولی منظورم از لحاظ سختی زندان و شکنجه و اینا این دو تا با هم قابل مقایسه نیست. بعد من وقتی اینو شنیدم فکر کردم حتی اگه این یک جمله هم باشه از ایران من در این کتاب بیارم برای اینکه در تاریخ بمونه. و خوشبختانه من غیر از اون جمله تونستم کسایی رو پیدا کنم و نوشته‌هایی رو پیدا کنم که بتونم از اونا الهام بگیرم و این سرگذشت رو تا اندازه ای، نه کاملا، تا اندازه ای تکمیل کنم و ایران رو بتونم تا اندازه ای به مردم بشناسانم.
در این روایت ها داستانهای بسیار هولناکی از زندان و شکنجه زنان کرد هم در کردستان هم وقتی که منتقل میشن به تهران در زندان اوین یا زندان های دیگه، از جمله روایت گلباخ سلینی است که به تجاوز اشاره کرده. وقتی که استداش میکنن میخوان منتقلش کنن زندان اوین، همراه پاسداری قرار است بره که اون پاسدار خودش میگه که به من میگویند تو مسئول تجاوز به زنا هستی.
بله.
این اساساً چنین شهرتی داره که بله. متجاوز. یه مقدار از این تجاوز بگین از زبان زنانی که در زندان ها بودن.
میدونین متاسفانه این تجاوز مثل سایر شکنجه ها بهش نگاه نشده، از نظر زندانی میگم و بعدم از نظر مردم. کسی رو میتونستن 300 ضرب شلاق بزنن، فلجش کنن، ولی اینو مثل شکنجه میدید. ولی تجاوز و تجاوز جنسی رو مثل شکنجه نمیدید. خیلی بدتر، بالاتر و تحقیر شده تر از شکنجه میدید. شکنجه اون نوعی منظورم، مثل شلاق و اینا. اینه که در فرهنگ کلن کردستان و ایران هم همینطوره، یک فرهنگ یک ناموس پرستیه. این زن ناموس منه، ملک منه و اگه بهش تجاوز شد من حیثیتم رفته. و خودتون میدونین در ادبیات زن به خاک، به ملت، به اینا تبدیل میشه، مقدسه، میپرستنش از این لحاظ. و وقتی که بهش تجاوز میشه یعنی به یک ملت تجاوز میشه، منظورم از لحاظ فرهنگیه. و اینی که جمهوری اسلامی خواسته به این شیوه اینا رو تحقیر کنه.
گفتگویی هم شما خودتون داشتین با شهلا پرویزی که اونجا هم به این مسئله تجاوز اشاره میکنه، میگه که تجاوز بسیار سخت و دردآور بود و یک طرف مسئله شکنجه‌گران هست، یک طرف خود خانواده ها هم که نمیپذیرن. میگه با مادرم صحبت کردم و به اون گفتم که اگر همچی چیزی اتفاق بیفته خودکشی میکنم.
بله.
در واقع فشار مضاعف بر زنان بوده در مقایسه با مردان.
بله بله، دقیقاً دقیقاً. این ظلم مخصوص و ظلم مضاعفی که در مورد زنان بوده این بوده. ظلم دیگه‌ای که بوده مسئله زبانشون بوده. مادری که از یک روستا و یا شهر کوچیک و یا یک مادر کم سواد یا بی سواد بوده رفته به بچهش در بزنه و نتونسته با زبان فارسی صحبت کنه، اجازه ملاقات و اجازه حرف زدن با بچهش را نداشته. مسئله تجاوزم همینطور بوده. وقتی که شنیدن که این دختر بهش تجاوز شده و یا در زندانه، فرض بر این بوده که کسی در زندان باشه پس بهش تجاوز میشه و این باعث سرفکندگی خانواده شده. مادری که به قول شهلا خودش میگه بارها تمام مدتی که من در زندان بودم هر روز میامد پشت دیوار و یک سوراخی بود از اونجا منو میدید که فقط به این سوراخ نگاه کنه و بدونه که من زنده هستم. این مادر تا این حد به فرزندش عشق میورزه ولی نمیتونه تجاوز رو قبول کنه. وقتی که میبوستش برای اولین بار تو گوشش میگه دخترم اگه به تجاوز شد خودکشی کن، اینم میگه مادر بهت قول میدم. یعنی برای هر دوتاشون خیلی محرزه، آره اگه به من تجاوز شد باید خودکشی کنم و من باعث سرفکندگی خانواده و عده زیادی میشه. اینه که بله، مثل یک شکنجه عادی به این مسئله برخورد نشده، نه به عنوان فرهنگی در میان مردم، نه برای خود دختری که بهش تجاوز شده. به اضافه این که وقتی که این خانم ها از زندان بیرون می اومدن، حتی اونجا میگن که خب در ایران مرسومه که به خواستگاری دختر میان، اینا خواستگارشون کمتر بوده نسبت به قبل یا نسبت به زنان دیگه. اینم خودش یک ظلم دیگه یه بزنم.
یه بخش دیگه از کتاب شما، از اون ور شما به مادران مبارز پرداختین، شرحال اونها اشاره کردیم به مادرانی مثل داده رخشنده، آمنه شوانکار و آواچی. این مادران کمک میکردن به فرزندانشون. یک فصل خواندنیه و ارزشمندی است که در بازگویی روایتها، ناگفتها و ناشنیده هایی که در این کتاب از زبان راویان هست.
این دو نوع سرگذشت فرق میکنه. سرگذشت دادرخشنده و آباجی یک نوع تقریبا، و سرگذشت آمینه شوانکار و فرخنده یه نوع دیگه است. این دو نفر آباجی و دادرخشنده کسانی بودن که در شهر از دوره انقلاب بعد با ما اومدن و با فرزندانشون همرزم بودن و بعدن هم نتونستن در ایران به خاطر همین زندان و دستگیری اینا در ایران بمونن و اومدن بیرون و خودشون هم به انسان فعال و مبارزی، درست مسلح نبودن و در جبهه نبودن ولی به اندازه پیشمرگان و از اونام بیشتر در شرایط علنی فعالیت کردن. مسئله آمین شوانکار کسی بوده که یک خانم روستاییه، بی‌سواده، ولی مسئله انقلاب و افکار پسرش و رفقای پسرش که میان به منزل اونا در اون تأثیر میذاره. همین امر باعث میشه و کلن مسائل دوران انقلاب باعث میشه که این همیشه پشتیبانی بوده برای پسرش در سخت‌ترین شرایط. حتی مثلا تو کتاب هست که یه بار با برادرش، یعنی دای همین رحیم که پیش مرگه بوده، با خانم شوانکاره با برادرش میرن به رحیم سر بزنن، بعد شال دور کمرش رو باز میکنه، هی دوا در میاره، بعد برادرش بهش میگه این همه رو از کجا قایم کردی؟ میگه تو شالم بوده. میگه آخه نگفتی ما از این همه پاسدار رو نگهبانی عبور میکنیم تو رو میگیرن؟ میگه خب خون من که از خون اینا عزیزتر نیست. یعنی منظورم اینه که این کیسا رو اگه آدم نگاه کنه متوجه میشه که طیف‌های مختلف و اخشار مختلف به این مبارزه کمک کردن. و یا فرخنده که یک خانم شهریه و اون به نوع دیگه‌ای به این جنبش و این مبارزه کمک میکنه، از مخفی کردن دوستای دختراش تا کمک به زخمی‌ها، تا اومدن سر زدن به پیشمرگان و کمک به اونها، تا زندان کشیدن، تا نگهداری از نوش. همه اینها فداکاری این زن، این زن و بزرگواری اونا رو نشون میده که اینها چقدر با گذشت و چقدر فداکار بودن در این راه. من میتونم بگم آگاهی نسبی هم که در این مورد داشتن خودشون.
خانم قوادی، یه بخش از کتابم به تبعید خانواده‌های پیشمرگان پرداختید. اینو کمتر شنیدیم و کمتر بازگو شده. مثلا روایت عزیزه رحیمی، روایت شهین مولودی هست که خانواده‌هاشون رو تبعید کردن. خیلی تکان دهنده است که پاسدارا میان خونه رو خراب میکنن و بعد این خانواده رو تبعید میکنه از کردستان به جاهای دورافتاده در ایران، مثلا جنوب ایران و اینها. توضیح در این باره بدید.
وقتی که ما پیشمرگ بودیم و از شهر خارج شدیم، خانواده های ما خیلی تحت فشار بودن به شیوه های گوناگون، ولی دائم می اومدن به ما سر می زدن، از کمک کردن به ما هیچ وقت سر باز نزدن، از تظاهرات برای علیه دستگیری هایی که در شهرها صورت می گرفت هیچ وقت از پای ننشستن. تمام اینها باعث شد که جمهوری اسلامی از اینها بسیار می ترسید، که همون نمونه شو گفتم، آمینه شوانکاره که این همه کمک می کرد. زنهای داخل شهر هم کمتر از این نکردن. به این ترسی که جمهوری اسلامی از اونا داشت باعث شد که این خانواده ها رو جمع کنه از شهرهای مختلف کردستان و اونا رو به تبعید بفرسته، و اونم به اون شیوه وحشتناک، مثلا شب ساعت 2 شب یهو یه کامیون بیاد در خونه شون و بگه وسایل لازم رو بردار و برو، به کجا معلوم نبود. جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد که این منعکس نشه و تا اندازه یه موفق شد، کم این منعکس شد. منتها سالها بعد ما اینو شنیدیم که این چطوری بود و چه اتفاقی افتاد. حتی مادران و پدران که می اومدن به ما سر می زدن، نمی خواستن درجه این وحشیگری و درجه شدت این سختی ها رو به ما بگن، به خاطر اینکه ما ناراحت نشیم و یا از اهدافمون بازگشت نشیم. من وقتی تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم، چون این روایت ها رو پراکنده از این طرف اون طرف شنیدم، سعی کردم که کسانی رو پیدا کنم که با اونا مفصل در این مورد صحبت کنم. خب اینا کسی بهتر از همون فرزندان اون خانواده ها نبودن که حالا خوشبختانه در خارج کشور هستن. اینه که در درجه اول با آقای امیر لطف‌الله نژادیان با ایشون صحبت مفصلی داشتم و بعد با بقیه، که ایشون تمام جریانات رو مفصل شرح دادن و با بقیه که صحبت کردن و باید بگم تکمیل کننده این بود. ولی در شرح این جریان اگه توجه داشته باشین، توجه و فوکوس من روی زنانیه که در برابر جمهوری اسلامی مقاومت کردن، از جمله خاله خانم. خاله خانم که مادر زنده یا دکتر فتح‌الله و بقیه برادراش و به اضافه آقای امیر لطف‌الله نژادیان هستند، ایشون خیلی با جرأت و شجاعانه در برابر جمهوری اسلامی در همه موارد ایستادگی کردند و از جمله در دوران تبعید. در دورانی که ایشون در تبعید بودند، در سخت‌ترین شرایط اجازه ندادند که از محلی که اینا باید بگم مثل زندان بوده خارج بشن، ایشون اومده کردستان و به فرزنداش سر زده، یعنی به خارج شهرها، به دهات اومده، به روستاها اومده و به بچه هاش سر زده و نوشو با خودش به شهر برده. یعنی این شجاعت بسیار زیادی رو میتنره که قابل نوشتن و گفتن نیست و من متاسفانه باید بگم تنها گوشه کوچیکی رو من بیان کردم در این. یا اگه به سرگذشت صفیه خانم نگاه کنیم، صفیه خانم اون با شجاعت بسیاری به پاسداران و نیروهای دولتی برخورد میکنه و مقاومت میکنه که بعدن متاسفانه به زندان افتاد و خال خانم البته اونم هم به زندان افتاد.
برای شما تلاش کردین که تاریخ مبارزه در کردستان رو بنویسید و نقل بکنید و پیش روی همگان بگذارید. تو این رنجه‌ها یک بخشش هم پرداختین به تواب‌ها و جاش‌ها، هرچند که اونجا بیشتر نامه‌های مردانه به گوش شما می‌خوره در این کتاب شما، که حضوران محلی که همراه پاسدارا می‌اومدن یا خبرچینی می‌کردن. روایت های اونجا در کتاب اگر بخواییم بهش اشاره بکنید کدوم نظرتون برجسته است؟
این دوتا رو جاش ها که همون مزدوران جمهوری اسلامی هستند ولی در کردستان، یعنی خودشون کردن، اینو با تواب ها نمیتونیم مقایسه کنیم. تواب مقوله دیگری بود و جاش مقوله دیگری بود. تواب کسی بود که در زندان به زور شکنجه و با باید بگم وحشیگری بسیار زیادی اونو وادار میکردن از فکر و ایدئولوژی و کارهایی که کرده اظهار پشیمانی بکنه و بعضا خیلی از اونا پشیمان نبودن ولی به عنوان و به خاطر این همه شکنجهی که به اونها اعمال میشد اونها اظهار توابیتی به قول رژیم جمهوری اسلامی البته تواب و اظهار پشیمانی میکردن، در حالی که جاشها و یا مزدوران کرد جمهوری اسلامی کسانی بودند که خودشون به خاطر ایدئولوژی یا به خاطر پول یا به خاطر تمایل به جمهوری اسلامی با اونا همکاری میکردن. البته خیلی وقتا هم اتفاق میفتاد که اونها هم وادار میشدن به این همکاری، از جمله بسیجیان که مثلا کسانی رو مثل بسیج وادار میکردن و بهشون اسلحه میدادن که باید به جنگ با پیشمرگان برید و با اینکه خودشون خیلی از اونها موافق نبودن ولی این کارو میکردن و همین به زور اسلحه به اونها دادن هم باعث شده بود که در مواردی اونا مخفیانه به پیشمرگان کمک میکردن. یعنی میخوام بگم که اینا مقوله های متفاوتی هستن در کردستان.
خود مفهوم جاش یک جایگاه ویژه‌ای داره در تاریخ کردستان، اونم باید شکافته بشه کیا بودن، چرا بودن. شما تصمیم دارین که ادامه بدین در واقع جنبه های دیگه ای از تاریخ کردستان رو.
بله بله حتما حتما تاریخ این مبارزات رو، چون من وقتی این کتاب رو نوشتم متوجه شدم که ما سند بسیار کم و اسناد بسیار کم در مورد مبارزات زنان داریم. به خاطر اینکه بتونم این تاریخ رو هرچه به شکل واقعی تر عرضه کنم مجبور بودم با همرزمانم، با اون خوشبختان دوستانی که حالا در حال حیات هستن، مصاحبه های بسیار زیادی انجام بدم. من در جریان کتاب فکر کردم من نمیتونم تمام این جریانات رو در کتاب بنویسم و از 700 صفحه بیشتر بشه، بهتره که اینا رو قسمت بندی کنم و در کتاب‌های آینده چاپ کنم. اینه که من سرگذشت بسیار زیادی رو از رفقام دارم و به کمک خودشون و با اجازه خودشون اینو تکمیل می‌کنیم با هم و اگه امکان داشته باشه اونام به همین ترتیب چاپ می‌کنن. اما در مورد مسئله جاش، بله خودش یه بحث جداگانه، ولی همین فقط مختصر بگم که این بیشتر و اصلا کلن به کسانی که مزدور رژیم بودن و از طرف رژیم با پیشمردان و مبارزه میکردن و یا در برابر مردم و بر علیه مردم قرار میگرفتن و خودشون هم کرد بودن به اونها جاش یا مزدور جمهوری اسلامی یا مزدور دولتی میگفتن و این کلمه بسیار توهین‌آمیز برای این بود که اونا به مردم خودشون دارن پشت میکنن و اسلحهشون رو به طرف مردم خودشون دارن میکشن و این هیچ روا نیست.
نوعی خیانت. بخش دیگه از کتاب شما که من نشون بدم زنان جانباخته کرد ایرانی رو معرفی کردید.
بله.
این فهرست رو که تهیه کردید که خیلی جاها عکس داره، بعضی جاها هم خب عکس نداره، از همون بعد از انقلاب سال 1357 بوده تا همین حالها، آیا همه زنان جانباخته کرد رو تونستین فهرستش رو تهیه بکنید؟
به جرأت میتونم بگم بله، ولی نه قطعا. حتما ممکنه کسانی هم باشن که من نشناختم و یا اسمشون رو ندونستم و یا نتونستم پیدا کنم با تمام تلاشی که کردم. باید بگم من تقریبا 2 تا 3 سال مشغول این فهرست بودم. ما چون که در این مورد سند کافی نداشتیم، من مجبور شدم که از رفقایی که اسنادی داشتن و یا از اسناد سازمان های چپ طبیعتاً از اونا کمک خواهم و یا از روزنامه ها و کلن از افرادی که اقوام و یا خیشان و یا دوستان این افراد بودن و این جانباختگان بودن و اونا رو میشناختن، من از اونا کمک خواستم. اگه به اینها نگاه کنید میبینید عکس تاریخ تولد و تاریخ مرگ این افراده. حالا یه تعدادی اعدام شدن، یه تعدادی در جریان پیشمرگایتی جونشون از دست دادن، یه تعدادی انسانهای مبارزی بودن ولی اتفاقاتی مثل تصادف ماشین و اینجور چیزا جان باختن. به هر حال به هر شیوه جان باختن، مهم اینه که اینها در مبارزه شرکت کردن. بعضی ها رو نتونستم تاریخ تولدشون رو پیدا کنم، ولی خوشبختانه تاریخ مرگ همه رو تونستم پیدا کنم. این قسمت اول مربوط به 1357 تا اگه اشتباه نکنم تا سالهای همین اواخره و مربوط به سازمانهای سال 57 تا کنونه، ولی قسمت آخرش مربوط به پژاکه. چرا این قسمت رو آوردم؟ به خاطر اینکه اینها نسل بعد از ما هستن، باید بگم بچه های ما هستن که اینا وادار به پیشمرگ شدن و مجبور شدن برای مبارزه و برای به دست آوردن حق و حقوق چه ملت کرد و چه حقوق زنان دست به اسلحه ببرن. فکر کردم به این شیوه میخوام بگم که این مبارزه هنوز ادامه داره.
خانم خوبادی، بسیاری از راویان که دعوتشون تو این کتاب هست از پیشمرگان و اعضای کمله و حزب کمونیست ایران بودن، درسته؟
نه همه، الزاماً. چون که مثلا خانم شهلا پرویزی جزو چریک فدایی بوده، خانم مثلا آمینه شوانکار جزو هیچ سازمانی نبوده.
من هم نمیگم همه، ولی بیشترشون اعضا و پیشمرگان کمونه بودن.
بله. دلیلش اینه که من بیشتر به اونا دسترسی داشتم، هیچ عمدی در این کار نبوده و من خیلی تمایل داشتم که کسان دیگه ای هم پیدا کنم که از سازمان های دیگه ای با
ولی جانباختگان هم از کمله حزب دموکرات پژاک هم رو نوشتین دیگه.
بله.
خانم مبادی، شما در این کاراتون از یاری همسرتون کارساعد و تندوستم برخوردار بودین؟
بله، من در کتاب از ایشون سپاسگزاری کردم به خاطر کمک هایی که در این مورد کردن، هم برای دقیق کردن این تاریخ، چون که سند به خصوصی در این مورد نیست. خب همه ما به ذهنا مراجعه میکنیم و ایشون هم از این لحاظ خیلی دقیق هستن. من از ایشون کمک خواستم و هر بار نوشته های منو میخونن و از این نظر دقیق ترش نگاه میکنن و از لحاظ ویراستاری هم همینطور، از لحاظ عکس ها که ما اونا رو به صورت خیلی منظم میباست در می آوردیم بعد به چاپخانه می دادیم.
البته چون از اعضای بسیار قدیمی و پیشکسوت کمله هستن،
بله،
از هم اول اطلاعات زیادی دارن در این زمینه.
بله بله بله. البته گفتم این عکس هایی که حالا در کتاب به این شکل می بینین، این از ابتکارات نشر نقطه هست، ولی به صورت منظم و درست نوشتنشو من مدیون همسرم ساعده و تندوس می دونم. و بعد اینجا هم باید از آقای ناصر مهاجر بسیار بسیار تشکر کنم و سپاسگزارم برای کمک های بسیار زیادی به من کردن در مورد نوشتن این کتاب و از جمله ویراستاری کتاب.
و کتاب رو هم نشر نقطه منتشر
کرده. بله.
خانم خوبادی، شما جز اولین زنان پیشمرگه بودید. اگر ممکنه خیلی کوتاه درباره خودتون هم یه توضیح بدید.
بله، من سال 1334 به دنیا آمدم در شهر سنندج و بعد تقریبا از 17-18 سالگی من به کمک خواهرم گوریز وارد مبارزه شدم، طبیعتا با تشکیلات کومله که اون موقع به اسم کومله و تشکیلاتی نبود، ولی بالاخره جمعی بودن که با هم مبارزه میکردن. من پیشمرد شدم در مبارزات دوران انقلاب، طبیعتا شرکت کردم و یکی از کارهای اون دورانمون در مورد زنان، البته فقط تکیه میکنن، تشکیل شورای زنان بود که در سنندج برای اولین بار این شورا به وجود اومد. و بعدا من چون که با کمله همکاری داشتم و فعالیت میکردم در همون 28 مرداد 58 که دولت به کردستان حمله کرد، من همون روزم عضو کمله شدم، به عنوان اولین زن عضو کمله پذیرفته شدم، در سال 61 مسلح شدم و بعدنم خب مبارزات ادامه داشت. و ولی بعد از انشعاباتی که در کمله به وجود آمد، من صفوف کمله رو ترک کردم، ولی تمرکز فعالیت من بعد از اون روی زنان و تشکیلات زنان در خارج کشور بود که به عنوان یکی از کارهای میتونم بگم مهم این دوران ما این بود که من همراه با تعدادی از زنان از همه طیف‌های در خارج از کشور فعالیت میکردن، حزب دموکرات و سایر طیف‌های دیگه، ما 4 کنفرانس رو تشکیل دادیم، کنفرانس زنان شرق کردستان، و تا اندازه این کنفرانس ها موفق بود، منتها نتونستیم از اون بیشتر ادامه بدیم. و بقیه کار من تمرکز روی نوشتن این تاریخ زنان بود که ما تا کنون ادامه دادیم و فکر کردم باید در یک جای ثبت بشه و مردم بدونن که زنان کرد چه کار کردن، و مخصوصا مسئله مسلح شدن ما در همه جا ازش صحبت میشه، برجسته بود چرا ما مسلح شدیم، و دلیل اینکه ما یک مبارزه مدنی رو داشتیم در ایران و در کردستان پی می گرفتیم و ادامه می دادیم، چرا یهو سر از اسلحه و پیشمرگ و اینا در آوردیم، این چی شد، این اتفاقات چی بود؟
خب توی این صحبت هایی که مصاحبه کردیم و این روایت زنان، این نکته که میگین هست؟
چرا ما پیشمرگ شدیم؟ بله بله بله، رو این نکته من تکیه کردم و خیلی مختصر اینجا بگم، اینه که ما قبل از انقلاب تشکیلاتی بودیم که من معلم بودم و کسانی مثل من معلم بود در روستاها، و ما داشتیم خیلی آروم یک مبارزه مدنی رو، باید بگم نه رهبری بلکه پیش می بردیم. انتظارمونم این بود که این آگاهی رو در میان مردم ما پخش کنیم. این آگاهی چی بود؟ که انسانها به حقوق خودشون آشنا باشن و یک زندگی عادلانه و لایق انسانیت و انسان رو پیش ببرن، نه زندگی که ما داشتیم پر از فقر، بی‌سوادی، بدبختی. به هر حال ما داشتیم همچین مبارزه رو پیش می بردیم. بعد که انقلاب اومد خب خیلی فعالانه در اون شرکت کردیم و مثلا شورای زنان رو تشکیل دادیم. چرا شورای زنان؟ اون هم به خاطر اینکه ما زنان رو به عرصه مبارزه بکشونیم و اونا به حقوق خودشون آگاه باشن. یعنی ما داشتیم همچین مبارزه رو پیش می بردیم، ولی با حمله جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی و سلب حقوق زنان و سلب حقوق مردم کرد، ما وادار شدیم که دست به اسلحه ببریم. یعنی هر زنی که اگه در شهرها میموند دستگیر میشد و جاش زندان بود، یا میبایست پیشمرگ میشد، هیچ راه دیگه وجود نداشت. در این بین ما هم ترجیح دادیم که پیشمرگ بشیم و در صفوف کومله در اون دوران خواهان پذیرش زنان بود و زنان زیادی هم قبل از اون در شهرها با کومله همراه بودن و در مبارزات شرکت کرده بودن. خب طبیعتاً وقتی که از شهرم خارج شدیم با کامله بودیم و به این دلیل ما پیشمرگ شدیم.
آیا آگاهی های زنورانه، دیدگاه های فمینیستی رو میشه در این روایت ها دید، یا اینکه اساسا به چنین آگاهی هایی و به چنین دیدگاه هایی رسیده باشن؟ تفاوت اون روزهای اول در این جامعه بسته، جامعه سنتی که مذهب خیلی نقش مهمی رو داره و سنت خیلی نقش بازی میکنه، خود زنان این آگاهی رو داشتن یا بهش رسیدن؟ توی وقتی این کتاب میخونیم و روایت ها رو گوش میکنیم، سیر این تحولات رو میبینیم تو این کتاب؟
میدونین مثل یک واقعیت ما در اوایل انقلاب آگاهی زیادی، ما منظورم به اصطلاح پیشروان این مبارزه بود، زنان پیشرو، آگاهی زیادی در مورد حق و حقوق زنان نمیدونستیم و آگاه نبودیم. به چه دلیل؟ اولا خیلی جوان بودیم و خودتون میدونین در دوران پهلوی آزادی اینقدر نبود که ما بتونیم کتاب بخونیم و بتونیم در این مورد چیز یاد بگیریم و تحقیق کنیم. دوم به دلیل فکر چپی که داشتیم، ایدئولوژی چپ مبارزه طبقاتی رو قبول داشت، رهایی زنان رو از بین بردن طبقات میدونست و جامعه سوسیالیستی. در نتیجه ما برای این تلاش میکردیم که یک جامعه بی طبقه ای درست کنیم و در اون مسئله زنان هم حل میشه. در نتیجه ما به این موضوع زیاد توجه نداشتیم، ولی به مرور زمان ما متوجه شدیم در جامعه ای زندگی میکنیم، حتی اگه این زمان این جامعه جامعه کاملا برابر و نمیدونم سوسیالیستی و خلاصه اون ایده های درخشانی که ما میگفتیم، حتی اگه اینم باشه، باید زنان خواست خودشون رو تعیین کنن، بگن ما چی میخواییم از این حکومت، حالا هر حکومتی که میاد سر کار. اینه که ما به تدریج به این آگاهی رسیدیم. البته در دوران انقلاب که این جو آزادی به وجود اومد، همین هم باعث این شد که ما به خیلی از این باید بگم افکار فمینیستی پی ببریم و خیلی چیزا یاد بگیریم. ولی ادامه اون که وقتی ما مسلح شدیم، طبیعتا مبارزه ما تنها برای مسئله زنان نبود. در کنار مسائل مبارزه با جمهوری اسلامی و مبارزه مسلحانه، ما یه زن سعی میکردیم که در روستاها مردم رو جمع کنیم و در مورد حقوق زنان براشون صحبت کنیم، چون که در همون زمان هم کامله از حقوق برابر زنان و مردان و حقوق زنان رو اینا صحبت میکرد. خب ما هم دارای همون افکار بودیم و اینا تبلیغ میکردیم. ولی بعدن ما به خارج کشور اومدیم و مخصوصا خود من که نویسنده این جریانات بودم و هستم، من اینجا بیشتر تلاش کردم، مطالعه کردم، حتی کلاس هایی رفتم در این مورد و در این مورد تحقیق کردم و سعی کردم آگاهی فمینیستی خودم رو بالا ببرم. و البته سیر تکامل این دیدو میتونین در کتاب اول من ببینین. در کتاب دوم در شرح زندگی افراد من فکر میکنم اینو بیشتر میتونیم تشخیص بدین تا اینکه در سیر کتاب.
خانم گورو قوادی، بسیار از من سپاسگزارم، براتون موفقیت آرزو دارم در ادامه کارتون، ادامه پژوهشاتون. منتظر کتاب سوم شما هستیم که کتاب اول شقایق‌ها بر سنگلاق بود، دومی گزار شقایق‌ها، سومی یه چیزی دیگه یه شقایق‌ها. این کتاب گزار شقایق‌ها، ناگفته‌های زنان مبارز کردستان ایران، نشر نقطه منتشر کرده. تهیه بکنید. تهیه چجوری؟ از همین کتابفروشی ها میشه خرید دیگه؟
بله، اگه به سایت نشر نقطه مراجعه بشه، در اونجا گفتن که چطور میتونین کتاب رو تهیه کنین، و اگرم دوستان در سوئد هستن میتونن به خود من مراجعه کنن و من کتاب رو در خدمتشون قرار میدم.
بسیار سپاسگزارم.
متشکرم برای این گفتگو.